أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد معنای اسماء اشاره چندین نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه مرحوم آقای آخوند بود که اشکالاتی به این نظریه شده، از جمله اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن. البته اشکال اول هم در لابلای کلمات مرحوم آقای خویی مثل نظائرش در بحث‌های گذشته هست، ولی این اشکال به نظر ما وارد نبود. اما اشکال دوم ایشون اشکالی است که فی الجمله قابل قبوله. یه اشکال دیگری هم که ممکنه بتوانیم نسبت به نظریه مرحوم آقای آخوند عرض بکنیم این است که این برخلاف تبادر متبادر از اسماء اشاره، این نیست که موضوع له هو و مثلا المفرد المذکر به همراه اشاره به غائب یکی باشه. این متبادر نیست، تبادر برخلاف اینه. یا مثلا موضوع له هازا نفس مشارون الهی باشه، آیا آخوند اینو میگه دیگه، اونم به تبع بزرگان، به تبع بعضی از بزرگان، از بزرگان از اصولیین و ادبا. اونی که آقای آخوند گفتن در واقع نظری است که در اصولیین مثل صاحب حاشیه و در بین ادبا کسانی مثل سیوطی و شیخ رضی قائل شدن در شرح کافیه. اگر هم خواستید میتونید مراجعه بفرمایید، هدایت المسترشدین جلد 1 صفحه 182، شرح کافیه جلد 2 صفحه 29، البهجة المرضیه که معروف به سیوطی خودمونه جلد 1 صفحه 42. خب مرحوم آقای آخوند هم به تبع بزرگانی که در علم ادبیات صاحب نظرن معتقد شد اسماء اشاره بس شده برای نفس مشارون الهی، یعنی همون مفرد مذکر. این برخلاف تبادر و قابل قبول نیست. اما قول دوم قول محقق اصفهانی است. آنچه محقق اصفهانی فرموده نظیر مطالبی است که در فرق بین من و ابتدا گفتن. به نظر ایشون اسماء اشاره هم ملحق به حروفه. ایشون معتقد معنای اسماء اشاره عبارت است از معنون مفهوم اشاره، یعنی ما یک عنوان داریم که عبارت است از مفهوم اشاره. خود مفهوم اشاره عنوانه. این عنوان دارای یک واقعیت معنوناتی در عالم واقع داره، واضع در هنگام وضع عنوان اشاره رو لحاظ کرده، مفهوم اشاره رو تصور کرده، لکن لفظ هازا را برای خود مفهوم اشاره و عنوان اشاره قرار نداده، بلکه برای معنونات که اگر بخوایم تقریب به ذهن بکنیم یعنی مصادیق و افراد و جزئیات این عنوان قرار داده. بین عنوان و معنون و بین کلی و فرد و مصداق تفاوتی است که ما قبلا این رو اشاره کردیم. بعد ایشون نتیجه میگیره، پس وضع در اسماء اشاره عام و موضوع له خاصه. اما توضیح مطلب، مرحوم آقای آخوند تلاش کردند اشاره و تخاطب را از دایره موضوع له خارج کنه. ایشون گفت اشاره و تخاطب جزء معنای موضوع له نیست. محقق اصفهانی می‌فرماید اشاره و تخاطب جزء معنای موضوع له. البته نه مفهوم اشاره و تخاطب، بلکه واقع اشاره و تخاطب که همون جزئی حقیقی است. خب عنوان مفهوم مشار الیه، مشار الیه یعنی چیزی که مورد اشاره قرار گرفته. این عنوان مشترک بین همه مواردی است که مورد اشاره قرار می گیرن. الان همه کسانی که همین الان مورد اشاره قرار می گیرن خیلی زیادن. من الان به شما اشاره میکنم، این آقا همین همزمان به یکی دیگه اشاره میکنه، تو این شهر تو این عالم همین اینقدر مشار الیه همین الان تحقق پیدا میکنه. اینا همه جزئیات مشار الیه هست. اگه من الان با دست به شما اشاره کنم شما میشی مشار الیه، اگر با چشم اشاره کنم باز شما میشی مشار الیه. حالا نحوه اشاره فرق میکنه اما بالاخره میشید مشارون الی. تمام این موارد تحت یک عنوان کلی که جامع بین اینهاست مشترکن. اون عنوان کلی چیه؟ مشارون الی. الان واقع خارجی آقای حسینیه، واقع خارجی آقای پناهیه، اما اینا در یک عنوانی با هم مشترکن. اون عنوان چیه؟ مشارون الی. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم رابطه مشارون الی با این موارد رابطه کلی و مصداقه، چون وقتی میگیم رابطه کلی و مصداق یا کلی و فرده، معناش اینه اینا باید ذاتیاتشون مشترک باشه، در حالی که بین این در که مشارون الی واقع میشه با آقای حسینی با اون درخت هیچ اشتراک ذاتی وجود نداره. اینا در یک عنوان با هم مشترکن، لذا رابطه این مفهوم مشارون الی با مواردش میشه رابطه عنوان و معنون. رابطه رابطه کلی و فرد، کلی و مصداق نیست. این رابطه رابطه انسان و زید و بکر و عمر بله نیست، چون اونا بالاخره در یک ذاتیات با هم اشتراک دارن. روشنه یا نه؟ بله، همون مطلبی که قبلا هم گفتیم. خب واضح، وقتی میخواد هازا رو برای معنای وضع کنه، لفظ هازا رو در ذهن تصور میکنه، معنای عام مشارون الیه را لحاظ میکنه، در مقام تصور معنا معنای عام مشارون الیه را تصویر میکنه و لفظ هازا را برای معنونات اون عنوان قرار میده، یعنی برای خود واقع اشاره و تخاطب، که یا اشاره ذهنی است یا اشاره خارجی. هازا رو برای خود مفهوم مشارون الی قرار نمیده. آقای آخوند حرفش این بود، هازا وضع لهذا المفهوم العام. ایشون میگه نه، هازا وضع برای چی؟ معنونات این عنوان عام، که همون تخاطب های خارجی است، اشاره های واقعی است. پس اشاره و تخاطب طبق این معنا اصلا جزء موضوع اون لحن، نه اینکه خارج از موضوع اون لح باشن. پس هازا دلالت میکنه بر مفرد مذکر که مقترن با اشاره واقعی و خارجی است، یعنی همون معنونات. ضمائر وضع شده برای، اگر ضمیر غائب باشه وضع شده برای همون مفرد مذکر به ضمیمه یک اشاره واقعی به غائب. انت وضع شده برای تخاطب، برای کسی که شما مخاطب شماست. شما وقتی میگید هازا، این با لفظ مشارون الیه و هم فرق داره. لفظ مشارون الیه برای چی وضع شده؟ لفظ مشارون الیه برای معنای کلی ما یتعلق به الاشاره. هازا وضع شده برای اون واقعیات این عنوان مشارون الیه، دقیقا عین اون چه که در فرق بین من و ابتدا گفته شد، هیچ فرقی نمی کنه. ایشون همون مطلبی که در باب حروف فرمودن در باب اسماء اشاره هم همین رو میگن، یعنی اسماء ملحق به حروف، که منها منها اسماء الاشاره، منها ضمائر، منها موصولات، اینا همه وضعشون مثل وضع حروفه. وضع عام موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، به همین ترتیبی که عرض کردیم. این محصل نظر محقق اصفهانی است، نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 63 و 64. خب حالا در باب حروف اگه خاطرتون باشه ما این نظریه رو تفصیلا بحث کردیم، در باب وضع حروف مطالبی بود نسبت به نظریه محقق اصفهانی، ما نکاتی رو متعرض شدیم، دیگه مجدداً اون مطالب را اینجا تکرار نمی کنیم، فقط چون یک نظر مهمی است، با اینکه نظر ما هم شاید تا حدودی نزدیک به نظر محقق اصفهانی بود در بخشی از جهاتش، اما این نظر محل اشکال واقع شد و اساسا ما در باب حروف نظر دیگری رو پذیرفتیم، نظر امام رحمت الله علیه. طبیعتا در باب اسماء اشاره هم بحث و مطلب نظیر اون چیزیست که اونجا گفتیم، حالا این رو ما بعدا اشاره خواهیم کرد، اما اجمالا این که فرمایش محقق اصفهانی رو در اینجا ما نمیپذیریم، اشکالات و تأملاتمون هم همونیست که قبلا گفتیم، به علاوه اون چیزی که ایشون اینجا فرموده در واقع هیچ دلیل و شاهدی هم برش ذکر نکرده و به هر حال یک ادعایی است که لا یقام علیه دلیل، یعنی لا یقوم دلیلی بر اون اقامه نشد. قول سوم در این مسئله قول مرحوم آقای خویی است، این رو هم عرض بکنیم و انشاءالله بعد نظریه چهارم که نظر مختار هم هست بیان خواهیم کرد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید اسماء اشاره و ضمائر وضع شدن برای دلالت بر قصد تفهیم معانی اونها خارجن عند الاشارت و تخاطب نمطلقا. ایشون می فرماید اسماء اشاره و ضمائر وضع شدن برای دلالت بر قصد تفهیم معانی اونها خارجن عند الاشارت و تخاطب نه مطلقا. این حالا توضیح میدیم یعنی چی؟ که این الفاظ و اسامی برای دلالت بر قصد تفهیم معانی وضع شده، نظیرشو در بحث از جملات خبری و انشائیه داشتیم یا در باب حروف، اما این نکته‌ای که ایشون اینجا به اصطلاح نکته محوری نظریه مرحوم آقای خویه و بهش لازم توجه بکنید اینه، ایشون معتقد است به طور کلی اشاره لفظیه بدون اشاره خارجیه تحقق نداره. من اینو اول توضیح میدم بعد محصل نظریشون رو میگم. ببینید ما یه اشاره خارجیه داریم، اشاره خارجیه یعنی اشاره‌ای که بدون اتکای به لفظ محقق میشه. شما گاهی به دست اشاره میکنید، گاهی به چشم، گاهی به ابرو، گاهی به سر. مثلا سخن کسی رو میخواید تأیید کنید، به سر اشاره میکنید، یا میخواید نفی کنید صحبت کسی رو، باز با سر صحبتش رو نفی میکنید. اینا اشارات عملی یا خارجی است به یه معنا، اشارات غیر لفظی به اصطلاح. لکن گاهی اشارات لفظی است. اشارات لفظی یعنی استفاده از لفظ برای اشاره. مثلا از هازا استفاده می شود برای اشاره به نزدیک، از زاکه، از زالکه مثلا اشاره برای اشاره به دور استفاده میشه. اما نکته مهم اینه، اشاره خارجی و عملی نیازمند اشاره لفظی نیست، ولی اشاره لفظی نیازمند اشاره عملی است. اگر کسی به دست بدون یک کلام مقصدی رو نشون بده، این قابل فهمه. اگر کسی از شما آدرس سوال بکنه، شما بدون اینکه یک کلمه حرف بزنید میگه فلان خیابون کجاست، یک کلمه دست نشون میدی، کوچه فلان کجاست دست نشون میدی، هیچ حرف هم نمیزنی، این وافیه به مقصود هست، دیگه لازم نیست کنار این اشاره عملی یک لفظی حتما باشه تا معنا رو بفهمانی. پس اشاره خارجی و عملی مستقله، وابسته به اشاره لفظی نیست، محتاج به اشاره لفظی نیست. اما اشاره لفظی وابسته به اشاره عملی است. به عبارت دیگر، اشاره عملی در تحقق اشاره لفظی دخیله. شما وقتی میخواید بگی این خب این تا همراه با اشاره عملی نباشه اصلا مشارون الی معلوم نمیشه. من دارم حرف آقای خویی رو نقل میکنم. اون، آن، وقتی میگی آن، این بدون این که کنارش دست و چشم و ابرو و سر قرار نگیره، اصلا مشارون الیه این و آن معلوم نمیشه. اشاره لفظیه همیشه باید همراه با یک اشاره عملی باشد. خب حالا بعد از ذکر این مطلب و توصیف انواع اشاره و رابطه و نسبت این دو اشاره، وقت ایشون می‌فرماید الفاظ اشاره مثل اسماء اشاره، اسماء اشاره وضع شدن برای این که دلالت کنن بر قصد تفهیم معنای اشاره خارجن، زمانی که اشاره می کند، نه مطلقا، یعنی بدون اشاره از این الفاظ نمی توان استفاده کرد، بدون اشاره واقعی و عملی از این الفاظ نمیشه استفاده کرد. بنابر مسلک خاص ایشون در باب وضع که همون مسلک تعهده، اگر بخوایم مبنا و نظریه ایشون رو در اینجا توضیح بدیم، باید بگیم طبق نظر ایشون هر متکلمی متعهد میشه که اگر خواست معانی اسماء اشاره را تفهیم بکنه، از الفاظ مخصوصه استفاده کنه، در حالی که این الفاظ مقرون به اشاره خارجی یا تخاطب خارجی هم هستند. لذا کلمه هازا دلالت بر نفس مشارون الی نداره، دلالت بر معنونات مشارون الی نداره، یعنی دلالت بر اشاره های خارجی نداره. دلالت بر چی داره؟ دلالت بر مشارون الی به زمیمه اشاره خارجی و عملی، به زمیمه اشاره به دست یا سر یا چشم میکنه. ضمیر غائب هم همینطوره، ضمیر خطاب هم صرفاً با اقتران به خطاب خارجی ابراز میشه معناش. شما وقتی هازا را استعمال میکنید، هازا دلالت میکنه. وقتی متکلم میگوید هازا، میگه این هازا وضع شده، نه فقط برای اینکه اشاره به دلالت بر معنای مشارون الی بکنه. هازا وضع شده برای اینکه متکلم هر وقت خواست به مشارون الی معنای مشارون الی را تفهیم بکنه، از این لفظ به همراه اشاره خارجی اون معنا رو افاده کنه. پس تأکید ایشون اینجا اینه، هازا به تنهایی بدون زمیمه اشاره عملی هیچ دلالتی نداره، فقط وقتی دلالت بر معنا داره که مقترن به اون اشاره عملی و خارجی بشه. پس اگر بدون اشاره به کار بره، هیچی ازش فهمیده نمیشه. بدون اشاره، بدون این زمیمه، همطور بگیم هازا، ایشون میگه هیچ معنایی نداره. بعد مرحوم آقای خویی برای مدعای خودشون دلیل هم ذکر کردن و میفرمایند سیره اهل محاوره در مقام تفهیم و تفهم بر این است که وقتی اسماء اشاره رو به کار میبرن، همراه با اشاره خارجی است. میگه شما ببینید هیچ جا اسماء اشاره به زمین بدون زمیمه اشاره خارجی و عملی به کار نمیره. و شاهد و علی ذلک که در سایر لغات هم مطلب از همین قراره. این فقط مخصوص زبان عربی نیست، در همه زبانها مردم وقتی از اسماء اشاره استفاده میکنن، کنارش چاشنیش چیه؟ این برای اینه که این اشاره خارجی اصلا جزء معنای اسماء اشاره است. و بعد می فرماید این مطلب مطلبی است که بالوجدان قابل فهمه. در این حال مرحوم آقای خویی معتقده وضع اسماء اشاره عام موضوع له خاصه، چون مثلا کلمه هازا طبق نظر ایشون برای مفهوم مشارون الی وضع نشده، برای واقع مفرد مذکر وضع شده. چون اگر برای مفهوم مفرد مذکر وضع شده بود، باید لفظ هازا مترادف با مفرد مذکر بود، در حالی که این به ضروره باطله. در حقیقت این نکته ایشون همون اشکالی است که با آقای آخوند دارن و ما دیروز عرض کردیم. المحاضرات جلد 1 صفحه 101. به این نظریه اشکالاتی است، اشکالاتی شده که حالا من سه تا اشکال رو عرض می کنم. اشکال اول این که اتفاقا سیره عقلا برخلاف اینه، در بسیاری از موارد انسان مشاهده میکنه اهل محاوره اشاره لفظیه دارند بدون اون که مقترن به یک اشاره عملی و خارجی باشه. نمونه بارز این مسئله گفتگو و مفاهمه دو نفر در برابر قاضی و دادگاه، یا در برابر یک داور. وقتی دو نفر در برابر یک داور قرار میگیرن، یکی از این دو نفر همیشه به صورت اشاره کلماتش رو به کار میبره، اسم نمیگه، میگه این آقا در حق من این چنین کرد، سخن میگه ولی هیچ وقت با دست اشاره نمیکنه، میگه این آقا این چنین گفت. اونم در پاسخ میگه نه خیر آقا، این آقا این چنین گفت. این خیلی متداول و متعارف هم هست که بدونه. الان خود شما از امروز دقت کنید ببینید چقدر الفاظ اشاره رو به کار میبرین، در حالی که هیچ اشاره عملی هم ندارید. ببینید اشاره عملی فقط دست نیست، چشم. یا میگه اونو به من بده، خب این اشاره چشم هست. نه، بدون هیچ اشاره عملی، چه به دست چه به چشم، ببینید چقدر شما الفاظ اسماء اشاره رو به کار میبرید ولی هیچ اشاره خارجی و عملی زمیمش نیست. ثانیاً لازمه فرمایش مرحوم آقای خویی این است که به طور کلی در نوشته ها و مکتوبات انسان نتواند از الفاظ از اسماء اشاره استفاده کنه، چون اگر شرط شد، اگر اشاره خارجی و عملی به عنوان چیزی که مقوم معنای اشاره لفظی است قلمداد شد، پس نمیشه هیچ جایی از این اسماء استفاده بشه و اشاره عملی نباشه. خب در نوشتجات چگونه میخواد این اشاره عملی محقق بشه؟ مگه هازای مکتوب دلالت بر معنای مشارون الی نداره؟ اما در این حال مقرون به اشاره عملی هم است. ان هذا القرآن للتی هی اقوم. خب این هذا القرآن، حالا مشارون الیش رو معلوم کرده. خب فرض کنید یه جایی یه چهارون علیش هم معلوم نباشه، تو نوشتجات هست. خب اونجا هیچ اشاره عملی وجود نداره. و اشکال سوم که مهمتر از دو اشکال قبلی است این است که لازمه پذیرش نظریه آقای خویی مطلبی است که به جهت فسادش نمیشه به اون ملتزم شد، چون اگر ما نظر مرحوم آقای خویی رو بپذیریم در واقع مثل آن است که بگوییم اسماء اشاره مثل هازا برای تأکید اشاره وضع شدن نه خود اشاره. چرا؟ چون طبق نظر ایشون اشاره لفظی همیشه باید مقترن به اشاره عملی و خارجی باشه. پس در واقع اونچه که مفید معنای اشاره است همون اشاره عملی و خارجی است، و هازا که به اون ضمیمه میشه در واقع تأکید معنای اشاره است که مستفاد از اشاره عملی و خارجی است. پس یعنی هیچ جا هازا دلالت بر اشاره نداره. وقتی گفته میشه هازا همیشه باید با اشاره چشم و دست همراه باشه، پس یعنی اون اشاره چشم و دست در واقع دلالت بر مشاران الی میکنه و هازا تأکید اون اشاره است و این مطلبیست که نمیشه بهش ملتزم شد. کسی نمیتونه ادعا کنه هازا وضع شده برای تأکید اشاره، بلکه ادعا اینه هازا وضع شده برای نفس اشاره، نفس مشارون الی. بنابراین نظریه مرحوم آقای خویی هم قابل قبول نیست. آخرین نظر، نظریه چهارم، نظر مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام رحمت الله علی که اگه خواستید مطالعه کنید مناهج الوصول جلد 1 صفحه 96 و نهایت الاصول صفحه 22، حالا این نظر رو هم مطالعه کنید تا ببینیم که چه خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.